سلام عرض میکنم. به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای عبدالله مهتدی است، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران. آقای مهتدی به این برنامه خوش آمدید. چنانکه آگاهید، رزمجویان اسلامگرای مخالف بشار اسد پس از فتح شهرهای حلب و حما اکنون به دروازه های شهر حمص در مسیر دمشق و به گفته خودشان برای سرنگون کردن رژیم بشار اسد قرار گرفتند. پیش بینی سرانجام این جنگ البته از هم اکنون بسیار دشواره، اما اونچه از قرار باعث از سرگیری نبردهای جدید و پیشروی سریع رزمجویان اسلامگرا به سمت دمشق شده، غیبت یا ناتوانی متحدان اصلی بشار اسد یعنی روسیه و حکومت ایران و نیروهای نیابتی حکومت ایران و در رأسشون حزب الله لبنان بوده در جلوگیری از پیشروی شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه. آقای مهتدی، آیا به گمان شما عجولانه است اگر بگوییم که در واقع چیز زیادی از اون چه حکومت ایران محور مقاومت مینامیده تا به حال و یکی از اجزای مهمش، اگر نه جزء مهمش، رژیم بشار اسد بوده در عمل باقی نمانده، و اگر این طور است بدون این محور، بدون این نیروی در واقع مقابله، سرانجام رژیم اسد و به تبع اون حکومت ایران در دراز مدت فکر میکنید چه باشه؟
سرنوشت جنگ ها رو نمیشه به دقت پیش بینی کرد، فقط نتایج رو بعدن میشه ارزیابی کرد، ولی همه شواهد حاکی از اونه که حمص هم به دست اسلام گرایان مخالف رژیم بشار اسد میفته و تأثیرش روی ایران این خواهد بود، روی منطقه و روی ایران این خواهد بود که تقریبا به تمامی راه ارتباطی ایران رو از طریق سوریه با لبنان و با حزب الله قطع میکنه و به این معنی یکی از شاخه های اصلی محور مقاومت رو به کلی خشک میکنه. اگر بعد از حمص اینا بتونن دمشق رو هم بگیرن و مناطق دیگر رو هم بگیرن، تسلط کامل پیدا بکنن، اون موقع بحث دیگری است کاملا. ولی در حال حاضر حتی با گرفتن حمص به نظر من ضربه کاری به اون چه که خود جمهوری اسلامی محور مقاومت مینامه وارد دارن میکنن و این پیامدهای بسیار گسترده‌ای در منطقه و در داخل خود ایران خواهد داشت.
در هر حال آقای مهتدی، به نظر میرسه که منطقه رو به آرامش نمیده. در عمل خاورمیانه روز به روز بیشتر درگیر تنش و جنگ و درگیری در نقاط مختلف و با وجود روی کار آمدن به احتمال روی کار آمدن اسلامگرایان در سوریه، این بحران به نظر میرسه همچنان تشدید بشه. شما چه فکر میکنید؟
ببینید، آتشی که جمهوری اسلامی 20 سال افروخته توی خاورمیانه و کشورهای مختلف و باش میسوزونه، سرانجام داره به خود جمهوری اسلامی برمیگرده و دستهای جمهوری اسلامی با این آتش داره میسوزه. من هم فکر نمی کنم خاورمیانه به این راحتی روی آرامش ببینه. آرامش، نه آرامش کامل، ولی آرامش نسبی و خلاصی از این بحرانها به عقیده من در گرو تغییر نظام جمهوری اسلامی و بر سر کار آمدن یک نظام مردمی و دموکراتیک در ایران، نظامی که دنیا رو با گروکشی اتمی تهدید نکنه، کشورها رو بی ثبات نکنه، نیابتی سازی نکنه، موشک بالستیک نسازه، اسرائیل ستیزی رو بذاره کنار، با دشمنان، با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از در دوستی در بیاد، با همسایگان از در دوستی در بیاد و مهمتر از همه با مردم خودش خدمتگزار مردم باشه و به منافع اونا خدمت کنه. بدون یک چنین تحولی به نظر من این سیر تصاعدی درگیری ها و ناآرامی ها در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. ولی به هر صورت جمهوری اسلامی الان در موقعیت بسیار ضعیفتر و بسیار نامناسبتری از پارسال و یکی دو سال قبل قرار داره. متحدین اصلیش یکی پس از دیگری، نیروهای اصلی نیابتیش منظورمه، دارن از پا میفتن و جمهوری اسلامی لخت و عریان و بدون دفاع در مقابل مردمش از یک سو و در مقابل مخالفان خارجیش از سوی دیگه قرار میگیره.
بله، البته همونطور که فرمودید آقای مهتدی، نبردهای جاری ممکنه باعث خرسندی اسرائیل بشه، چون این مسیر انتقال سلاح به حزب الله لبنان رو که از طریق سوریه و در واقع رژیم دمشق صورت میگیره این رو قطع میکنه. ولی خب با روی کار آمدن یک رژیم بنیادگرای اسلامی که میتونه منشأ درگیری های جدیدی در درون خود سوریه و حتی خارج از اون باشه، تهدیدهای جدیدی علیه اسرائیل شکل نخواهد گرفت، احتمالا به دلیل خب مرز مشترک میان دو کشور.
چرا؟ اسرائیل با زدن حزب الله و با زدن خطوط مواصلاتی بین سوریه، خطوط مواصلاتی حزب الله و ایران بین سوریه و لبنان، در واقع در عمل خواسته و نخواسته در عمل راه رو برای تضعیف دولت اسد هموار کرده. ولی من فکر نمی کنم در بلند مدت که جای خود داره، در میان مدت هم سقوط رژیم اسد به نفع اسرائیل باشه، برای اینکه اتفاقا بشار اسد، مرزهای سوریه در دوره بشار اسد با اسرائیل آرامترین مرزها بود و اینا به لفاظی های ضد اسرائیلی اکتفا می کردن، انگوش کوچیکشون هم علیه اسرائیل تکون نمی دادن. اما این بر سر کار آمدن، نمی دونم بر سر کار بتونن بیان یا نه، ولی کن قدرتگیری نیروهای اسلامگرای مخالف اسد نه فقط در رابطه با ایران تأثیر گذار خواهد بود، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در رابطه با منطقه، در رابطه با خود داخل اون کشور و ترکیه و کشورهای عرب و جامعه بین المللی هم تأثیر گذار خواهد بود که باید دید به چه نحوی پیشرفت خواهد کرد.
شما فکر میکنید چقدر دولت اردوغان دست داشته تو تحولات جاری در این پیشروی ناگهانی نیروهای اسلامگرا و مخالف رژیم اسد در سوریه؟
همه گزارش ها حاکی از اینه، من اطلاعات شخصی خاصی ندارم، ولی همه گزارش ها حاکی از اینه که ترکیه اینها رو مورد حمایت قرار میداده. اما اینا دو نیرو هستن، نبایستی با هم اشتباه بکنیم، قاطی بکنیم. یکی نیروهایی است به اسم ارتش ملی سوریه، ارتش میهنی سوریه، که اینا خیلی بیشتر وابسته به دولت ترکیه هستن و بیشتر تمرکزشون روی اینی علیه کردای سوریه است و میخوان اونها رو به موجودیت اونها رو تهدید بکنن یا تهدیدی نظرن از ناحیه اونها متوجه ترکیه بشه و اونها خیلی سعی میکنن با کردها درگیر بشن، در حالی که هیئت تحریر شام تاکتیکی هم شده باشه فعلا کاری با کردها نداره و به نوعی توافق احتمالا نانوشته با نیروهای کرد رسیدن که به همدیگه کاری نداشته باشن. الان درگیری بین تحریر شام و کردها نیست عمدتا، بلکه اگر درگیری باشه بین ارتش میهنی سوریه هست که شدیداً مورد حمایت ترکیه است با نیروهای کرد. ولی آینده سوریه، ببینید، اگر حتی به دمشق هم نرسن ولی کلن تهدید بشه حاکمیت اسد، من فکر میکنم خانواده اسد میتونن از سوریه خارج بشن، یعنی عوامل درجه اول رژیم از سوریه خارج بشن، ولی علوی هایی که پایگاه اصلی حافظ اسد و بعدش پسرش بشار اسد هستن، اینها میتونن خودشون رو از اسد جدا بکنن. اینا یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده جامعه سوریه هستن و بالاخره در آینده باید حقوق داشته باشن، حقوق اونا هم نباید پامال بشه. کلن جامعه سوریه یک جامعه خیلی متکثر از لحاظ قومی و مذهبی و برای آینده سوریه احتمالاً باید ترتیبی داده بشه که کردها، علویها، دروزیها، عربهای سنی و شیعیان بتونن در کنار هم زندگی کنن. من فکر میکنم منطقا جامعه بین المللی از یک چنین راه حلی پشتیبانی میکنه که در نهایت معنیش نوعی عدم تمرکز در داخل سوریه هست و این هژمونی خانواده اسد رو بر جامعه سوریه پایان میده.
برگردیم به حکومت ایران و نیروهای نیابتیش و خوب نقشش در سوریه. فکر میکنید که حکومت ایران بدون نیروهای نیابتیش، مشخصا خب حزب الله لبنان که عملا بر اساس داده های مستند بین 80 تا 85 درصد قوای نظامی و سیاسیش متلاشی شده، دست کم در سطح رهبری، چه عاقبتی خواهد داشت حکومت ایران؟ و آیا این متلاشی شدن بازوهاش در خاورمیانه، اهم از حماس، حزب الله، حوثی‌ها، حکومت ایران رو احتمالاً به تجدید نظر واخواهد داشت؟ خب البته این تجدید نظر اگر هم صورت بگیره نمیتونه بدون تغییرات اساسی در ساختار قدرت انجام بشه، یا اینکه بالعکس تهدیدها علیه حکومت ایران به مراتب جدی‌تر از این خواهد شد و موجودیتش رو نشانه خواهد گرفت در دراز مدت؟
ملاحظه کنید وقتی در سال 1989 دیوار برلین سقوط کرد و به دنبالش انقلاب‌های مخملی، به دنبالش یا کمی قبل از اون انقلاب‌های مخملی در کشورهای اروپای شرقی که اقمار اون موقع اتحاد شوروی بودن اتفاق افتاد، دیری نپایید بعد در سال 91 خود رژیم اتحاد شوروی هم از درون فرو پاشید. این سرنوشتیه که به نظر من جمهوری اسلامی هم باش مواجه، به احتمال قوی باش مواجه خواهد شد. اینکه آیا دیوار برلین ایران در واقع همون سوریه است، برای اینکه حماس متلاشی شده، حزب الله شدیداً ضربه خورده و توانایی‌هاش رو تا حد زیادی از دست داده، اگر راه‌های کمک رسانی و ارتباط هم قطع بشه، به نظر من این دیگه سقوط دیوار برلین برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما اینکه رژیم جمهوری اسلامی به خودش این امکان رو میده که با تحول درونی، تحول ساختاری درونی و تغییر اساسی تو سیاست خارجیش و تو رویکردهای ایدئولوژیکش موفق بشه به یه سازشی برسه، خودش رو تطبیق بده با شرایط، من غیر ممکن نمیدونم، ولی خیلی هم محتمل نمیدونم اینو. یا این راهو بره و یا این که بیسته و در اثر فشارهای داخلی از درون متلاشی بشه. و کدوم یک از سناریوها رو در پیش خواهد گرفت هنوز زود قضاوت کنیم، ولی به هر سناریویی که حساب کنیم و به هر طریقی که اقدام کنه، به نظر من دیگه جمهوری اسلامی به نحوی که ما تا کنون شناختیم به احتمال قوی رو نخواهیم داشت در سالهای آینده.
آقای مهتدی، شما به نکته مهمی اشاره فرمودید، فرمودید که سوریه یا در واقع رژیم بشار اسد در سوریه دیوار برلین جمهوری اسلامی ایرانه. اگر اشتباه نکنم 13 سال پیش شخص آیت الله خامنه ای رأساً به قاسم سلیمانی دستور داد که نیرو اعزام بکنه به سوریه در بحبوحه اونچه بهار عربی خوانده میشد و شروع اعتراضها در سوریه برای جلوگیری از فروپاشی در واقع رژیم بشار اسد، چنانکه تحلیل ها در آن زمان گفته میگفتند، او معتقد بود که فروپاشی رژیم بشار اسد ممکنه به سناریوهای مشابه در داخل جمهوری اسلامی ایران منجر بشه. چرا این سوریه تا این حد برای موجودیت حکومت اسلامی ایران اینقدر حیاتی است؟
برای اینکه خودش یک متحد اساسی جمهوری اسلامی بود، حتی در دوره جنگ ایران و عراق با اینکه کشور عربی بود و برخلاف سایر کشورهای عربی، سوریه یعنی پدر بشار اسد، آقای حافظ اسد، همواره در کنار جمهوری اسلامی باقی موند. چه مزایایی داشت؟ البته داشت برای سوریه، ولی به هر صورت در کنار جمهوری اسلامی باقی موند و اینا اتحادشون بسیار پایدارتره. بنابراین خود سوریه اهمیت زیادی داشت به عنوان یک متحد نیرومند، یک دولت رسمی عربی اهمیت داشت، ولی اهمیت دیگری هم داشت که خیلی برای جمهوری اسلامی شایان توجه بود و محل اهمیت بود، و اونم اینه که این راه ارتباطی بود برای ارتباط با حزب الله، تقویت حزب الله، فرستادن موشک، فرستادن راکت و تجهیز نیروها علیه اسرائیل. یعنی اون تئوری حلقه آتش به دور اسرائیل رو که استراتژیست های جمهوری اسلامی وضع کردن، یه حلقه مهم و اساسیش حزب الله بود دیگه. کسی فکر نمیکرد که حزب الله اینطوری خورد بشه در زیر فشارهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، ولی به هر صورت اون موقع اینطور به نظر می آمد که این نیابتی ها و در رأسشون نیرومندترینشون حزب الله میتونه یکی از اجزای مهم تکمیل محاصره اسرائیل باشه. غزه و ساحل غربی هم اگر یادتون باشه، ساحل غربی هم آقای خامنه ای گفت که باید اونجا هم مسلح کرد، منظورش این بود که اونجا هم باید به آتش کشید و داشتن همین کارو میکردن. چشم طمع به اردن داشتن، لبنان رو داشتن، سوریه رو داشتن. اینها همه حلقه محاصره اسرائیل رو از نظر جمهوری اسلامی تکمیل میکرد. ولی نه فقط این حلقه محاصره عمدتا شکسته شده، بلکه به زیان برگشته به زیان جمهوری اسلامی. و به همین دلیل من خدمتتون گفتم که این دیوار برلین جمهوری اسلامیه. نکته مهم دیگری که اینجا باید در نظر داشت اینه که این تحولات باعث شده دولت عراق و حتی هشت شعبی هایی که کاملا هم از پول جمهوری اسلامی تغذیه می کردن، ازش آموزش می گرفتن، ازش نیرو می گرفتن، پشتیبانی می گرفتن، الان که موقع این رسیده که کمک بکنن به جمهوری اسلامی محتاطن، درنگ می کنن. آقای عراقچی رفته بغداد که متقاعدشون کنه، ولی کن به این سادگی نیست. یعنی عراق هم به سادگی خودش رو حاضر نیست با آتش جمهوری اسلامی بیش از این بسوزونه. و عمق استراتژی که خود جمهوری اسلامی در واقع عراقه، بنابراین اگر به جایی برسه که عراق نتونه پشتیبانی فعال از جمهوری اسلامی بکنه و به تدریج حتی ممکنه دورتر هم بشه، به خصوص بعد اگر شکست های اسد در سوریه تکمیل بشه، و باز هم به خصوص با توجه به اینکه میدونیم آقای ترامپ میاد سر کار و اسرائیل دستش بازتر میشه برای زدن هشت شعبی ها در عراق. بنابراین من روند رو در این طور میبینم که حتی عراق به تدریج فاصله بگیره و اون عمق استراتژیکی رو که تا حالا به جمهوری اسلامی داده بود ازش دریغ بکنه.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.